مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های مجله آزادی، سلام های من فیض الله قرداش را بپذیرید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با مطالب تازه در خدمت شما هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان زن مکاره، اعتیاد مصیبت دیگر برای زنان افغان، و در فصل میوه طرز خوردن میوه. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از جمشید حبیبزاده.
چهارشنبه گذشته جلسه مقدماتی برای ایجاد صندوق حمایت از ژورنالیستان در وزارت اطلاعات و فرهنگ دایر شد. با گزارش آژانس خبری باختر، دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ در آغاز این جلسه گفت در مواردی که خبرنگاران با حوادث مواجه می شوند، باید این صندوق بتواند از آنان حمایت مادی کند. همچنان در جلسه فیصله شد تا طرز العمل صندوق حمایت از ژورنالیستان به نهادهای مختلف خبرنگاری و اتحادیه‌های ژورنالیستان و رسانه‌ها فرستاده شود و در آینده نزدیک نمایندگان نهادهای یاد شده کار ایجاد صندوق را نهایی سازند. وبسایت نشراتی روزنامه کابل تایمز چهارشنبه گذشته توسط معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت ترتیب شده بود، خانم سیمین حسنزاده در صحبت مختصر به نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی دقیق و موثق و روشنگری تماس گرفته گفت که کابل تایمز اولین روزنامه دولتی است که به زبان انگلیسی نشرات می‌کند. و همچنان گفت که با وجود تمام کمبودی در امکانات مالی و تجهیزاتی که وزارت اطلاعات و فرهنگ با آن مواجه می باشد، تلاش مسئولان روزنامه کابل تایمز در راستای فعالسازی وبسایت نشراتی ستودنی می باشد. این تلاش می تواند اطلاعات را در اسرع وقت به مشترکین برساند. روزنامه کابل تایمز 52 سال پیش در کشور به نشرات آغاز کرده است. دوشنبه گذشته 4 قلم آثار تاریخی به وزارت اطلاعات و فرهنگ تحویل داده شد. با گزارش آژانس باختر، این 4 قلم آثار تاریخی مربوط به دوره قبل از اسلام و دوره اسلامی می شود که توسط موظفین امنیت ملی از نزد سارقان آثار عتیقه ضبط شده بود و به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان ضمن ابراز سپاس از خدمات موظفین ریاست امنیت ملی گفت این نخستین بار نیست که ریاست امنیت ملی آثار تاریخی را از چنگال سارقان آثار عتیقه نجات داده، دوباره آن را به خاطر غنامندی موزیم ملی به وزارت اطلاعات و فرهنگ می سپارند. در مراسم تسلیم دهی این آثار، عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی نیز حضور داشت که آثار مذکور را به منظور انتقال به موزیم ملی از نزد دکتر سید مخدوم رحیم تسلیم شد. سومین جلسه کمیسیون آمادگی برگزاری سیمینار بامیان در گذرگاه تاریخ چهارشنبه گذشته بر ریاست سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. این سیمینار به تاریخ 2 و 3 سنبله سال روان به اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار می شود. به گزارش باختر، در این جلسه اعضای کمیسیون روی چگونگی برگزاری سیمینار بحث و تبادل نظر نموده، اعضای کمیسیون برخی مقالات پژوهشی و تحقیقی خود را پیرامون موضوع بعد دارالانشای کمیسیون سپردند. در سیمینار بامیان در گذرگاه تاریخ، در کنار محققان و نویسندگان داخلی، تعداد از دانشمندان خارجی به ویژه کشورهای اروپایی مقالاتشان را پیرامون تاریخ، فرهنگ و تمدن بامیان ارائه می کنند.
در ادبیات سنتی و تعریف شده ما که مملو از مرد سالاری و خشونت از سوی مردان علیه زنان است، داستانهای گویا از نقص عقلی زنان تا سرحد مکروهیلی آنها از سوی شماری از نویسنده ها و داستان سرایان بی مضمون آن زمان ها که 100% زیر بار انعنات ناپسند و متضاد با دین و مذهب رفتن نوشته شده و زن را و مادر را به حرمت و احترام تحویل نمی گیرن و با اعمال اعمال شاقه به زن به تن پروری خود مشغول می شدن و این زن هم چنین می پنداشت که خداوند او را از ازل چنین خلق کرده و اما بودند زنانی هم خیلی زیرک و هوشیار. خیر، به این داستان کوتاه دقت کنید که چه برداشت خواهید کرد که آیا زن در مکر گویا از شیطان پیشی گرفته و یا زن که انسان است و با تعقل و منطق عاقلانه خود تسلیم شیطان نشده است. بیایید داستانی را که در این زمینه یک شنونده خوب ما راضیه سمندری از کابل فرستاده‌اند را با هم بشنویم. روزی از روزها شیطان در لباس آدم به زن مکاره‌ای که دائما کارها را به مکر و حیله انجام می‌داد روبرو شد و خود را به زن معرفی کرد که او شیطان لعین است و به زن گفت آمدم با تو مسابقه دهم که تو حیله بیشتر می‌دانی یا من. زن گفت من انسان هستم اما بدکاره و بدعمل و تو هم شیطان هستی و بدکاره و بدعمل. فرق من با این همه مکر و نیرنگ و اعمال بد چون تو رانده دربار خدا نیستم و اگر عقل خود را خوبتر به کار بیندازم شاید بتوانم در مکر نیز از تو پیشی جویم. شیطان گفت امتحان میکنیم. خلاصه زن دست به کار شد و در وهله اول گفت شیطان آیا آن مرد خیاط را میبینی که در دوکان نشسته؟ می توانی بروی و او را وسوسه کنی که همسرش را طلاق دهد؟ شیطان گفت بله هیچ مشکلی نیست و این کار بسیار آسان است. پس شیطان به سوی مرد خیاط رفت و به هر طریقی سعی می کرد او را وسوسه کند، اما مرد خیاط همسرش را بسیار دوست داشت و اصلا به طلاق فکر هم نمی کرد. پس شیطان ناامید برگشت و به شکست خود در مقابل مرد خیاط اعتراف کرد. سپس زن گفت اکنون آنچه اتفاق می افتد ببین و تماشا کن که من چه می کنم. زن به دوکان مرد خیاط رفت و به او گفت چند متری از این پارچه زیبا ضرورت دارم. پسرم می خواهد آن را به معشوقش هدیه دهد. خیاط پارچه را متر کرد و به زن تسلیم نمود. زن بعد از خروج از دوکان مستقیماً به خانه مرد خیاط رفت و دروازه را دق الباب زد. زن خیاط در را باز کرد و آن زن به او گفت اگر ممکن باشد می خواهم برای ادای نماز وارد خانه تان شوم. زن خیاط گفت بفرمایید خوش آمدید. و آن زن پس از آن که نمازش تمام شد آن پارچه خریده از خیاط را پشت دروازه دهلیز گذاشت و بدون آن که زن خیاط متوجه شود از خانه خارج شد. هنگام عصر که مرد خیاط به خانه برگشت آن تکه را دید که به زن فروخته بود. فوراً داستان آن زن و معشوقه پسرش را به یاد آورد و بی محابا بدون کدام گفت و شنود در همون لحظه همسرش را طلاق داد و از خانه بیرونش کرد. شیطان که از دیدن این حالت انگشت به دندان گزیده بود گفت اکنون من به کید و مکر تو اعتراف کردم. اما آن زن گفت حالا تو می توانی این زن و شوهر را به هم دیگر بازگردانی؟ شیطان گفت هرگز نه. زن گفت کمی صبر کن، خودم جدایشان کردم و حالا می توانم مجدداً این دو را یک جا سازم. شیطان با تعجب گفت چگونه می توانی این کار را بکنی؟ اشتباه با سند این کار ناپذیر انجام شده است. زن به شیطان گفت فردا بیا. شیطان بیکار مانده فردا آمد و آن زن رفت پیش خیاط و به او گفت همان پارچه زیبایی را که دیروز از شما خریدم یکی دیگر از آن می خواهم. برای این که دیروز رفتم به خانه یک زنی محترم برای ادای نماز و آن پارچه را آنجا فراموش کردم و خجالت کشیدم که دوباره بروم و آن پارچه ناچیز را از او بگیرم. اینجا بود که گویا مرد خیاط به نقص کارش پی برد و رفت از همسرش عذرها خواست و او را با عزت و اکرام به خانهش برگردانید. در همین حال شیطان با دیدن این صحنه به ناتوانی خود پی برد و با عجله هرچه تمامتر از چهره آدم بیرون شد و به چهره اصلی و زشت خود در آمد. چند سال قبل در یکی از نشست‌ها در میز گرد رادیو آزادی خانمی گفته بود که در مورد زنان همان مسئله کلاسیک صدق می‌کند که هر جا سنگ است به پای لنگ است. زنان را لنگ و خشونت‌های گوناگون ناشی از رسوم ناپسند و مرد سالاری را سنگ عنوان نموده بود. و باور من هم این گفته درست می‌نماید. زنان در افغانستان چنان آسیب پذیر شدند که هر انگیزه کوچکی و هر پدیده ناشگونی به اصطلاح عوام سایه بدشگون خود را بالای زنان می گستراند و این قشر آسیب پذیر و در عین حال فرمان بردار مرد بیشتر از مردان هر مسئله را با دنیای خوشباوری در ذهن خود جای می دهند و تا سرحد اعتیاد به عمل آن ادامه می دهند. این گفته ای ما گزافه نیست. در گزارش هایی که رادیو آزادی از مرکز و ولایات تهیه دیده به این مسئله تاکید شده که زنان بیشتر از مردان به مواد مخدر معتاد می شوند و دلیل آن هم باورمندی زنان به خصوص خانم های دهاتی به تجربه ها و تاکید کمپیرها و زنان سال خورده است که از گذشته ها به موثریت تریاک و سایر مخدرات در رفع امراض داشتن و زنان با جهانی خوش باوری تا سرحد اعتیاد آن را به کار می برند که امروزه احصائیه 40% زنان معتاد در شماری از مناطق دور دست نگران کننده است. اگر به این گزارش شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی دقت کنید به این گفته ها صحه میگذارید.
زنان باشنده در ولسوالی های مختلف ولایت هرات در غرب افغانستان با مشکلات متعدد روبرو هستند، اما بحث اعتیاد زنان به مواد مخدر نسبت به مشکلات دیگر حادتر به نظر می رسد. گرچه این روند در ولسوالی های گوناگون این ولایت گزارش شده است، ولی گفته می شود مواد مخدر بیشتر زنان باشنده در ولسوالی همسرت با ایران را قربانی گرفته است. محمد شریف سلجوقی یک از مسئولان شورای انکشافی ولسوالی قریان در سرحد با ایران میگوید حدود 10,000 تن از باشندگان این ولسوالی به مواد مخدر مبتلا شده که 40% آنان را زنان تشکیل میدهند. آقای سلجوقی میگوید موجودیت افراد مبتلا به مواد مخدر در این ولسوالی خشونت علیه زنان را افزایش داده و این روند در حال افزایش است.
این اعتیاد به مواد مخدر دامن بیشتر از زنها هم در ولسوالی قریان گرفته است، چنانچه بر اساس آماری که مقام های ولسوالی ته همین چند سال داده بین 8 تا 10 هزار معتاد میگن، البته که در حدود از 40% از این زنها تشکیل میدن. همین از نشی از همین مسئله مواد مخدر میگه در خونه ها لطکوب، جنجال، خشونت، ضرب و شتم، لطکوب و امثال هم وجود داره.
ادرسکن یک از ولسوالی دیگر ولایت هرات است که انتقال مواد مخدر به صورت غیر قانونی از آن ولسوالی به ایران صدها جوان افغان را به کام مرد کشانده و تعداد زیادی از زنان و اطفال را بیوه و بی سرپرست کرده است. ماگل یک از اعضای شورای انکشافی زنان در این ولسوالی میگوید در چند سال اخیر شمار زیادی از زنان به دلایل مختلف به مواد مخدر روی آوردند. ماگل که از محدودترین زنان فعال اجتماعی در این ولسوالی به حساب می آید، موجودیت مبتلایان به مواد مخدر را از بزرگترین چالش های موجود فرارای خشونت علیه زنان عنوان می کند.
تقریبا فکر کنم 10% از خانم ها ولسوالی ادرسکن معتاد باشه. اکثریت این قضیه هایی که با ما مراجع میکنه، اکثریت مشکلات خانوادگی همین مشکلات از نمینه که شوهر از نام معتاد میخواد طلاق بگیره، نفقه به زنان اومده، سرپرستی از نار به دوش نمیگیرن و آواره به کوچه و خیابانه، به همین مشکلات زیادتر روبرو یده.
میشنویم از شهر شبرقان در ولایت جوزجان یک شیوه کارا به زنان معتاد طرح و تطبیق شده بود که در وهله اول تعداد زیادی از زنان گویا در بدیل کشت خشخاش به زر زعفران پرداخته و با درآمد خوب در رهایی و نجات از اعتیاد پرداخته و زندگی تازه‌ای را آغاز نموده بودند. و اما به اصطلاح مردم این کلا هم به دریا افتاد و امروز زعفران آنها در عدم بازاریابی از سوی نهادهای مربوط کسمخر شده و بیم آن می رود که این زنان دوباره به کشت تریاک روی نیاورند و باز همان خرک و همان درک نشود که روزگار گذشته را غنیمت بدانند. عالم رحمانیار در گزارشی با اشاره به احتمال این خطر از افزایش مجدد معتادین زن در ولایت جوزجان، این ولایت را بعد از بلخ به درجه دوم قرار داده است که وای به حال زنان معتاد بلخ که کرسی اول را نصیب شده باشد.
در حال حاضر پس از ولایت بلخ بیشترین افراد معتاد در ولایت جوزجان وجود دارد. شماری از زنان زعفران کار میگویند که اگر زعفران بازاریابی نشود، دهقان مرد و زن دوباره به کشت کوکنار دست خواهند زد. زنان زعفران کار در جوزجان در حالی از این پیشه شکایت میکنند که به گفته مسئولان این تعداد زنان 3 سال قبل زر زعفران را در این ولایت آموزش دیده بودند. شمسیه یک تن از زعفران کاران قریه علک شبرخان میگوید اگر زعفران آنها به زودی به فروش نرسد، آذوقه برای اولادهایشان ندارند و تمام دارایشان را به کشت زعفران به مصرف رساندند.
ما مدت 3 سال میشه که کشت زعفران در ولایت جوزجان رواج شده و کشت میکنیم، پرورش دادیم زعفران. در هر سال حاصل نسبتا خوبم از زعفران خود میگیریم، خوش هستیم، راضی هستیم، ولی از این که بازار فروش وجود نداره بر ما امکانات نیست، از او خاطر ما نمیتونیم که سال به سال تشویق شویم و پرورش خوب به زعفران خود بدیم.
این دو گزارش را از دو ولایت جوزجان و هرات به گونه مثال آوردیم و از زنان بدخشان و تخار، قندوز و سمنگان، بامیان و غور، فاریاب و سریپل و سایر ولایات هیچ نگفتیم که زنان و اطفال در پهلوی مردان معتاد چگونه آن مواد را به دست می آورند و چند درصد آنها به اعتیاد دائمی پایبند شده و شمار آنها روز تا روز در حال افزایش هم. خب احصائیه گیری از معتادین زن و مرد و اطفال در افغانستان که بالاتر از 1,000,000 را رقم میزند، چون احصائیه سر در این کشور آنقدرها دقیق نخواهد بود. و اما باز هم ببینیم که در کابل و جایگاه صدرنشینان و چیز فهمان این وضعیت چگونه است و مسئولین چه تدابیر و ارقام با گزافه را دارند و همکارم فریبا واحدی چه گزارشی از این دست آوردها و کارکردهای گویا در الفاظ از وزارت مواد مخدر و سایر نهادها دارد که به جای طرح پلان و پیشگیری از اعتیاد مردم به خصوص زنان و اطفال، چند درصد معتادین اقلا مرکز را تحت تداوی گرفتند.
مقامات در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که در نتیجه تلاش های حکومت در حال حاضر ظرفیت تداوی معتادین 6% بلند رفته است، در حالی که به گفته آنان در سالهای گذشته این رقم تنها 1% بوده است. محمد عثمان فروتن رئیس پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر هنگام ثبت و راجستر نامهای این معتادین گفت که تلاش دارند شمار مراکز تداوی معتادین را بیشتر سازند.
طی 2 سال اخیر پس از تدوین پالیسی ملی کاهش تقاضا این ظرفیت به 6% افزایش پیدا کرده و ما در نظر داریم تا 4 سال آینده ظرفیت تداوی معتادین را به 30% افزایش بدیم.
آقای فروتن گفت در گذشته در تمام کشور برای تداوی افراد معتاد تنها یک مرکز وجود داشت، اما اکنون تعداد این مراکز به 8 مرکز افزایش یافته است. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر اساس این برنامه مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر و ساعت عامه هر ماه به گونه منظم از مناطق مختلف شهر کابل ده ها فرد معتاد را به مراکز تداوی انتقال می دهند. به اساس معلومات مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر، هم‌اکنون در افغانستان حدود 1 میلیون تن به مواد مخدر معتادند که حدود 100 هزار تن آنان را زنان و 250 هزار تن دیگر آنان را کودکان تشکیل می دهند. آگاهان امور صحی عوامل افزایش اعتیاد به مواد مخدر در کشور را دسترسی به مواد مخدر می دانند. آنان می گویند که ارگان های امنیتی باید به خاطر جلوگیری از فروش این مواد محلات فروش آن را کشف و از بین ببرند.
بله، اعتیاد یک عامل ندارد. ده ها عامل مرئی و غیر مرئی شامل حال معتادین است که می شود از آن جلوگیری کرد، به شرط آن که خانواده ها، نهادهای مسئول، پلیس ملی و جامعه جهانی در یک همسویی و آگاهی دهی منظم از اضرار این زهر کشنده اقدام نمایند که نه تنها کاهش بلکه محو آن در کار صادقانه، کار مشکل و غیر عملی نخواهد بود که امروزه افزایش آن به خصوص در بین زنان و کودکان خیلی خیلی نگران کننده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در پشتو یک متل بسیار عام است که می گوید هر چات خپل وطن کشمیر ده. براستی هم محلی که به گفتی مردم خون ناف یک فرد آنجا ریخته وطن اوست. و اما امروزه مصری دوم این بیت هم جایگاه خود را دارد که می گوید هر چات خپل وطن کشمیر ده، پما کشمیر شول نالی دل وطنونه. براستی هم وطن جایگاه خود را دارد. و اما برعکس، امروز کشورهایی را که ندیده ایم برای ما کشمیر شده است که نه تنها به تعریف آنها می پردازیم بلکه محصولات و فراورده های زراعتی و باغداری و سایرین آنها را بیشتر از خود به ستایش می گیریم و به اصطلاح مردم کور خود و بینای دیگران می شویم. از آن جمله است میوه و استفاده مردم افغانستان از آن که بهترین ها را داریم و به دیگران به قیمت نازل می فروشیم و بدترین های دیگران را به قیمت گزاف می خریم و می خوریم. به اصطلاح گذشتگان بر دیگران کباب و به ما دود می رسد و از همین جاست بازارها و مارکت ها مملو از میوه های از سورت برآمده و در حال تخریب است و تنها ارزانی آن و عدم توان خرید ناگزیر ما ساخته تا از آن استفاده کنیم. گفتیم استفاده از میوه و یا سوت لغت بگوییم خوردن میوه که در این روزها ثابت شده که همین میوه را هم آنسانی که نوش جان ما شود نمی خوریم و لااقل طرز خوردن و زمان آن را نیز یاد نداریم. میوه می خوریم به هدف گرفتن ویتامین و انرژی و اما بی وقت خوردن ما سبب مریضی های گوناگون می شود و بعد دکتران برای ما تا چند مدتی به خوردن آن نیز پرهیز روا می دارند. از خانم سحر لیوال بشنویم که میوه را چه زمانی صرف کنیم.
به گزارش روزنامه ماینیچی، محققین ژاپنی پس از 7 سال بررسی بروی حدود 80 هزار زن و مرد 45 تا 74 ساله افراد مورد آزمایش را بر اساس میزانی که در هر روز میوه می‌خوردند به چند گروه تقسیم بندی کرده و وضعیت بروز بیماری‌های مغزی و قلبی در آنها را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این پژوهش نشان داد در میان گروه‌های موجود احتمال سکته مغزی و قلبی در دو گروهی که به ترتیب روزانه حدود 280 گرم تا 158 گرام میوه می‌خوردند نسبت به گروهی که حدود 35 گرام میوه در روز می‌خوردند 17 تا 19 درصد کمتر بوده است. کارمندان این بررسی میگویند که این دستاورد نشان میدهد که خوردن روزانه حدود 200 گرام میوه و تعادل داشتن در نوع خوراک میتواند به پیشگیری از پدیدار شدن بیماری در بخش هایی که کار به گردش درآوردن خون و غدد لنفاوی در بدن را در دست دارند کمک کند. خوردن 200 گرام میوه در روز برابر با خوردن یک سیب میباشد. راه صحیح خوردن میوه ها این است که میوه ها را بعد از مصرف غذا نخورید. میوه ها باید زمانی خورده شوند که معده خالی است. اگر میوه ها را به تقریب غذا بخورید، نقش مهمی در مسموم کردن سیستم بدنتان خواهند داشت. پس لطفاً میوه های خود را زمانی مصرف کنید که معده تان خالی است و یا قبل از خوردن غذایتان میل کنید. سفیدی مو، تاس شدن، عصبانیت و چقری های سیاه زیر چشم همه ایشان اتفاق نخواهند افتاد. اگر با معده خالی میوه میل کنید. با توجه به تحقیقات دکتر هربرت شلتون، اگر شما روش صحیح میوه خوردن را کاملا بیاموزید، شما بر راز زیبایی، عمر طولانی، سلامتی، انرژی، شادابی و وزن طبیعی دست پیدا خواهید کرد. زمانی که نیاز دارید که آب میوه بنوشید، فقط آب میوه تازه بنوشید، نه آب میوه های قطی را. میوه هایی که مثل غذا پخته شده باشند نخورید، چرا که هرگز ماده مغذی میوه ها را دریافت نخواهید کرد. در گذشته ها دسترسی به سیب، انگور، ناک و سایر میوه ها در هر فصل از جمله نادرات بود، اما در حال حاضر فیصدی زیادی از مردم با در نظر داشت قدرت خرید به میوه دسترسی دارند و اما طرز خوردن و وقت خوردن آن را مراعات نمی کنند و از خواص صحی آن محروم می مانند. پس میوه را در میده خالی بخورید تا جذب و کیفیت آن برملا شود.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا شماره دیگر، الله نگهدار.